رسیدیم به ساعت 22:30. ازتون دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه دوران کم و بیش آرامی بود و امکان مشغول شدن به امور هنری برای درباریان، شاهزادگان و اشراف تا حدی وجود داشت. در نتیجه در دوران قاجار هنر و صنایع ظریف رونق پیدا کرد و اعیان و اشراف به هنر نقاشی علاقه نشان دادند. در چنین محیط فرهنگی و اجتماعی و با رقابت شاهزادگان و طبقات ممتاز قاجار موضوعهای گوناگونی برای نقاشی انتخاب می شد که به سبکای متفاوتی منجر شد. در این برنامه با انواع روش های نقاشی و خلق آثار هنرمندانه در این عهد بیشتر آشنا می شویم. لطفاً با ما همراه باشید. سنت هنر اصیل مینیاتور یا نگارگری که در گذشته به آن شبیه سازی می گفتند پس از فروپاشی حکومت صفوی رو به انحطاط رفته بود. در دوره قاجار این هنر با نوآوری های برخی از اساتید دوباره تا حدی زنده شد. آنچه که از آن به عنوان هنر مینیاتور در قاجار یاد می شود همانند هنر نگارگری دوره تیموری و صفوی نیست، زیرا در این دوره با وارد شدن نقاشی اروپایی فضای سنتی و کهن در قاجار ترک شده بود. به عنوان نمونه تصویرهای کتاب 1001 شب که توسط سنی الملک تصویر سازی شده است تلفیقی از نگارگری ایرانی و نقاشی اروپایی است. تصاویر گل و گیاهان در بیشتر مینیاتورها، نقاشی‌های روی دیوار، کاشیکاری‌ها، نقوش قالی و سایر هنرهای صنایع ایرانی جای گرفته و هنرمندان ایرانی از این عنصر زیبا در طرح‌های خود بسیار استفاده کردند. از استادان معروف و ماهر گل و بوته و آبرنگ لطفعلی خان شیرازی است که در زمان محمد شاه میزیست. کارهای روغنی او به ویژه آثار روی جلد کتاب از آثار گرانبهاست. شاردن سیاه نامدار درباره نقاشی ایرانی می نویسد ایرانیان در کشیدن تصاویر و طرح‌های فرنگی بی نظیر و در ترسیم نمونه‌های گل که در این طرح‌ها از رنگ‌های شاد و زیبا استفاده می‌کنند بی‌رقیب هستند. اما نبود حامیان هنری قدرتمند و گشاده دست در دربار و کم رونقی هنر کتابسازی و کتاب‌آرایی در این دوره موجب رونق نیافتن این شیوه پرکار دیرینه شد. نقاشی گل و مرغ از شیوه های مرسوم نقاشی و نگارگری ایرانی است که از دوران سلجوقی و صفوی وجود داشت. از نظر تاریخی ترکیب گیاهان و پرندگان از زمان دور شدن ترسیم گیاهان به طرح‌های هندسی آغاز شد، زیرا گلها و گیاهان با بافت حلقه‌ای و پرخم و پیچ خود می‌توانند طرح‌های هندسی را بپذیرند، اما پرندگان با نرمی اندام‌هایشان به طرح‌های غیر هندسی نیاز دارند. آثار گل و مرغ در دوران‌های گوناگون تفاوت‌هایی با هم دارند، اما روند تغییرات آنها در طول زمان کند بوده و بیشتر در شیوه اجرا تفاوت‌هایی وجود دارند. برای مثال در مکتب شیراز گلبرگ‌ها پرتر هستند و در مکتب‌های دیگری کاملاً نازک و اندک هستند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
هنگامی که قاجاریان روی کار آمدند، اشیاء لاکی زیادی ساخته می شد و شیوه کار به کمال رسیده بود. نقاشی لاکی شاخه‌ای از نگارگری به شمار می‌آمد و زمینه را برای رهایی هنرمند از تکرار ملال‌آور تصویرسازی برای اشعار شاعران کهن فراهم می‌کرد. در واقع گسترش نقاشی لاکی با کاهش شدید مصورسازی کتاب مصادف شد. با این همه در دوره قاجار توازن میان این دو جریان تا حدی برقرار شد، اگرچه نقاشی لاکی به لحاظ کمیت و کیفیت در سطحی بالاتر باقی ماند. نقاشی لاکی ایرانی را نخستین بار بر جلد کتابایی که در کتابخانه توپکاپی استانبول نگهداری میشد مشاهده کردند. طرح این جلدها با جلدهای چرمی آن روزگار یکی است. ساخت جلدهای لاکی با نقش سنتی لچک و تورنج در دوره قاجار ادامه یافت. علاوه بر این جلدها چند درب لاکی هم از روزگار شاه عباس باقی مانده است. همچنین در آن دوران قلمدانهای لاکی هم وجود داشتند. قلمدان‌های اولیه بیشتر مستطیل شکل بودند، با در لولایی و نقوش افقی و طرح‌های عمودی را بعدا به کار گرفتند. اما نوع معمولی قلمدان با گوشه‌های هلالی شکل و محفظه کشویی نیز در نقاشی‌های این دوره دیده می‌شود، هرچند نمونه‌ای از آنها باقی نمانده است. همچنین در این دوران قلمدان‌های اهدایی ویژه‌ای وجود دارد که همه سطوح آنها داخلی و خارجی پوشیده از نقاشی است. مضمون این نقاشی ها صحنه هایی از دربار شاهان قدیم ایران یا پذیرایی هفت شاهزاده خانم از بهرام گور در کلافرنگی های پرنقش و نگار. نوع دیگر نقاشی عهد قاجار نقاشی پشت شیشه یا نقاشی روی شیشه است که صناعتی دشوار است. نقاش باید رنگا را بر پشت شیشه بگذارد و مراحل کار را به طور معکوس پیش ببرد. یعنی نخست باید روشن‌ترین سطوح و جزئیات دیگر و در آخر پس زمینه را نقاشی کند. شیشه های نقاشی شده به دست آمده در ایران دوره ساسانی نشان می‌دهد که به یقین ایران نخستین کشوری است که این هنر را ابداع کرده است. اما رونق و رواج نقاشی روی شیشه را در حد فاصل صفویه و قاجار می دانند و احتمال دارد ایرانیان از طریق نمونه های وارداتی از آلمان با این شیوه آشنا شده باشند. به تدریج نقاشان ایرانی مهارت زیادی در این زمینه به دست آوردند. تکچهره‌های عالی از فتلیشا و پسرانش را که توسط مهرعلی در پشت شیشه نقاشی شدند در موزه مردم شناسی تهران می توان مشاهده کرد. نقاشی روی شیشه ابتدا با گل و مرغ شروع شد و بعدها به تقلید از هنر فرنگی این نقاشی ها برای تزیین شیشه های ساختمان های اشرافی و به سفارش این طبقه به کار برده شد. از موضوعات پر اهمیت نقاشی دوره قاجار چهره نگاری است که برای نصب در اماکن رسمی و دولتی انجام می شد. به عنوان نمونه، نقش چهره در حالت نشسته روی صندلی، ایستاده تمام قد، دو زانو در حالت نشسته با پشتی و مانند آنها. البته این نقاشی ها ویژه پادشاهان و قاجار، شاهزادگان، وزرا و دیگر وابستگان به دربار است. در این چهره پردازی ها پرداختن به جزئیات چهره و توصیف شخصیت در درجه اول اهمیت قرار داشت. دیگر شیوه نقاشی عهد قاجار که هنوز هم آثار اندکی از آن بر جای مانده، نقاشی قهوه خانه ای است. شیوه نقاشی قهوه خانه ای را نقاشی عامیانه و یا خیالی سازی نیز می نامند. این نقاشی شاخه‌ای از فرهنگ مردم ساده و بی‌آلایشی است که در قهوه خانه که محل اجتماع طبقه فقیر و متوسط است پایه گرفته و کم کم رواج پیدا کرده است. برای اینکه افسانه‌های حماسی ملی مانند شاهنامه و حکایات دینی نظیر وقایع کربلا و داستان‌های ادبی بیشتر در مردم اثر کند، برخی از وقایع این داستان‌ها را نقاشی می‌کردند و بر در و دیوار آویزان می‌کردند. از میان نقاشان قهوه‌خانه‌ای می‌توان از حسین قلدرآغاسی با تابلو یاسقای کربلا و تابلو یوسف و زلیخا متعلق به محمد مدبر نام برد. این شیوه در اواخر دوره قاجار باب شد و در دوره معاصر به عنوان پایه‌ای برای نقاشان نوپرداز مورد توجه قرار گرفت. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
امشب در فرهنگ، میدان آزادی، سیری در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز. ساعت 23 تا 24. رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم سفرنامه خانی امشب رو بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and I'm very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم. در شبهای گذشته با خواندن سفرنامه و کتاب مسیر صلح در خدمتون بودم و امشب هم ادامه آن رو برای شما عزیزان میخونم. بسیار کم بود و هنوز چادر سفری هم نخریده بودم. البته اگه چادر هم داشتم احتمالاً جای امنی را برای چادر زدن در آن شهر پیدا نمی کردم. هتلی در آن نزدیکی بود، به آنجا رفتم. هزینه اقامت در آن 40 یورو بود و تنها هتل شهر بود. صاحب آنجا مردی بسیار مهربان بود و وقتی متوجه شد که پول کافی ندارم گفت می توانی 35 یورو بدهی، اما یک هتل قبل از شهر است که باید دیده باشی، اگر جا داشته باشد ارزان تر است. از او تشکر کردم و راهی که آمده بودم را به عقب بازگشتم. جلوی آن هتل بسیار شلوغ بود. وضعیت و افرادی که جلوی آن هتل ایستاده بودند کمی نگران کننده به نظر می رسید. شک کردم که آیا جای امنی هست یا نه. به هر حال اتاق خالی هم نداشت و دوباره به همان هتل قبلی برگشتم و صاحب هتل لطف کرد و برای یک شب اقامت 30 یورو از من گرفت، البته با صبحانه. صبح روز بعد داشتم وسایلم را بار دوچرخه می کردم که ناگهان زن و شوهر مسنی جلویم ایستادن. از دیدن من با آن وضعیت تعجب کرده بودن. مهربانی از صورتشان می بارید، مثل فرشته ها بودن. سلام کردم، جوابم را با لبخند دادن. متوجه شدم که انگلیسی صحبت نمی کنن. آنا خلاصه ای از سفر و اهدافم را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده بود و آن را بر روی کاغذ آورده و پرینتی گرفته بودم. یکی از آن برگه ها را به آنها دادم. اشک در چشمان خانم محسن که مثل فرشته ها بود جمع شد. خانم مهربان 15 یورو به من داد و دستش را روی خطی از نوشته گذاشت که به مربوط به جمع‌آوری حمایت مالی برای بچه های یتیم بود. متاسفانه نتوانستم بیشتر با آن عزیزان حرف بزنم. آن عزیزان عشق و شور غریبی داشتند و مطمئن هستم که خدای مهربان آنان را بشتر را هم قرار داده بود تا برایم دعا کنند. ووگرا را با دلی شاد و پر امید و با خاطره خوشی از آن عزیزان به سمت بندر جنوا ترک کردم. جاده کم کم به کنار اقیانوس ختم شد و من همچنان راه را می پیمودم. به اولین شهری که رسیدم با وجود اینکه پولم کم شده بود یک چادر خریدم، چون باعث می شد که در شهرهایی که اقامتگاه جوانان نبود شب را در کمپ توریستی چادر بزنم. با توقف‌هایی که برای خوردن نهار و بستنی روزانه و لذت بردن از مناظر زیبا داشتم، نزدیک غروب به شهر زیبا و ساحلی جنوا رسیدم. شهری بزرگ و شلوغ، در ابتدای ورودم به جستجوی اقامتگاه جوانان برآمدم و با خوشحالی از اینکه تا چند دقیقه دیگر می توانم استراحت کنم، آدرس اقامتگاه را از کتاب مرجع به یکی از اهالی آنجا نشان دادم. او با انگشت اشاره چراغ‌هایی را در نوک تپه‌ای نشان داد که از بلندترین ارتفاعات جنوا بود. به طور طبیعی ساختمان اقامتگاه جوانان را در زیباترین و بلندترین نقطه شهر ساخته بودند که به اقیانوس مشرف بود و تمام شهر زیر پایش بود، ولی زمانی که دوچرخم را با دست هل می دادم و از جاده های پیچ در پیچ بالا می رفتم، یقین پیدا کردم که وقتی این ساختمان را می ساختن به این فکر نکردن که روزی دختری از مسافتی دور با دوچرخه و باری سنگین به این شهر می آید، وگرنه اتوبوسی را که برای بالا بردن جوانان مسافر در نظر گرفته بودند، طوری طراحی می‌کردند تا بتواند دوچرخه مرا نیز بالا ببرد. سربالایی تندی بود و زورم نمی‌رسید که با رکاب زدن دوچرخه و وسایلم را بالا ببرم. بنابراین با دست هل می‌دادم. حدود 2 ساعت طول کشید تا خسته و گرسنه به اقامتگاه جوانان رسیدند. بعد از گرفتن تخت و مستقر شدن در اتاق، برای بررسی آن منطقه به تراس بزرگی که به ساختمان اصلی وصل بود رفتم. منظره فوق‌العاده زیبا و بی‌نظیر داشت. تمام شهر در زیر پایم بود و نور چراغ‌ها مثل ستاره‌هایی در دل شب می‌درخشیدند. چراغ‌های روشن کشتی‌هایی که در کنار دریای مدیترانه لنگر انداخته بودند، مرز شهر و دریا را نشان می‌داد و بوی آب دریا و هوای تازه خستگی را از تنم بیرون می‌برد. قابل وصف نیست که آن منظره در زمان طلوع خورشید چه زیبایی و ابهت خاصی داشت. آنقدر زیبا بود که فکر کردم کریستوف کلمب حق داشت که با دیدن مناظر بی نظیر این منطقه فکر کند جای دیگری نیز برای کشف کردن هست و برای یافتن آن به راه افتاد. من هم جای او بودم، همین کار را می کردم. 2 روز در جنوا ماندم و سپس آن شهر شلوغ ساحلی را به سمت مرز فرانسه ترک کردم. در جنوا هم با جوانان و مردم در مورد سفرم صحبت کردم. تقریبا پرچمم تا نیمه با امضای مردم پر شده بود. قبل از خروج از میلان پارچه بزرگ و مستطیلی تهیه کردم و شعار سفرم را ابتدا به فارسی و بعد به انگلیسی و ایتالیایی بر روی آن نوشتم. در طول سفر هرگاه با مردم صحبت می کردم، از آنها درخواست می نمودم تا دستخطی به یادگار بر روی آن بگذارند. البته همه جا اعلام می کردم ایرانی هستم و باعث افتخارم بود و هست. مرز فرانسه باقی مانده بود. یک روز به دلیل باران سختی که میبارید مجبور به توقف شدم و بقیه روزها را از کنار دریای زیبا و با به خاطر سپردن تمام آن لحظات در دل و جانم طی کردم. آخرین شب اقامتم را در یک کمپ توریستی به فاصله 35 کیلومتری مرز فرانسه گذراندم. کمپی زیبا و مجهز بود و کفان هم سنگ فرش شده بود. مثل هر شب برای خودم غذای گرم ایتالیایی درست کردم، لباسهایم را شستم و کارهای شخصیم را انجام دادم. 2 دست لباس داشتم، 1 دست همیشه بر تنم بود و 1 دست در کوله بارم که هر شب اونها را تعویض می کردم. با زن و مرد مسنی که کاروان شخصیشان نزدیک چادر من بود در مورد سفرم، اهدافم و مردم ایران صحبت کردم. بعد از آشنایی و گفتگو با چند نفر دیگر، کیسه خوابم را پهن کردم و زیپ پشه بند چادرم را بالا کشیدم و خوشحال از اینکه فردا اولین مرز خاکی را رد می کنم و وارد کشور فرانسه می شوم به خواب رفتم. فردای آن روز صبح زود بلند شدم و به سرعت وسایلم را جمع کردم. پس از صبحانه گرمی که خوردم، آماده و سرحال برای دیدن کشوری دیگر رکاب زدم. به خصوص هرچه که به کشور فرانسه نزدیکتر می شدم، زیبایی طبیعت و حتی زیبایی دریا چند برابر می شد. آخرین توقفم در کشور زیبای ایتالیا حدود 3 کیلومتری مرز بود. مقابل فروشگاهی بزرگ که مواد غذایی داشت ایستادم تا میوه، آب و ناهارم را که نان و پنیر بود خریداری کنم. دوچرخه را کنار دیواری گذاشتم و یک قفل ساده به زین و یک چرخ‌ها زدم. تنها وسیله ایمنی هم همین بود. البته اگر خود دوچرخه را هم بسیار سخت و محکم می‌بستم، برای وسایل روی آن چاره‌ای نداشتم. بنابراین به همین قفل ساده قناعت کرده و به خودم می سپردم. خریدم را انجام داده و بیرون آمدم. آقای کنار دوچرخه ایستاده بود. به محض دیدن من سلام کرد و گفت: من مراقب دوچرخه و وسایل شما بودم. این دوچرخه شماست؟ من منتظر یک مرد تنومند بودم، نه یک دختر خانم. نامزد ایشان هم به ما پیوست و با هم آشنا شدیم و بعد از کمی صحبت مرا به خانه ایشان در مونت کارلوف دعوت کردند که متاسفانه زمانی که از آنجا گذشتم فرصتی برای دیدار با آن عزیزان نیافتم، اما بعدها از طریق اینترنت با هم در تماس بودیم. کیلومترهای آخر با شمارش معکوس گذشت. احساس بسیار خوبی بود. به کشور جدیدی قدم می گذاشتم و با فرهنگی تازه آشنا می شدم که مردم بر اساس آن فرهنگ زندگی می کردن. مطمئن بودم که همه آنها معنی عشق و شور و کمک به آدمیان را می دانن و آرزوی صلح و دوستی را در دل داشتن، همانطور که در مردم ایتالیا درک می کردند و همان گونه که مردم ایران آن را باور داشتند. رستوران کوچکی در کنار آخرین پیچ جاده قرار داشت و می دانستم که کمتر از 1 کیلومتر دیگر تا مرز فرانسه باقی نمانده است. از خوششانسی هم رستوران کوچک مجهز به اینترنت بود و آخرین خبر برای وبسایتم را فرستادم، چون نمی‌دانستم که در کشور فرانسه به استقبال چه شرایطی می‌روم و چه زمانی می‌توانم به اینترنت دسترسی پیدا کنم. سوار دوچرخه شدم و از آخرین پیچ جاده به سمت مرز فرانسه گذشتم. دوستان عزیز، تا جایی همراه هم بودیم که قرار شد در چند ساعت آینده به کشور فرانسه وارد شوم. برای شنیدن این سفرنامه فردا شب با من همراه باشین. شبتون بخیر. خداحافظ.
هاویار بادم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادم جود. هر جا که باشی یه روز عالی.